هست و تحقیر و بی‌احترامی نیست. شنونده عزیز ما، وقتی نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. سلام و صد سلام برای موج جوانی، شامتان بخیر. دینا مهدیس هستم از پروان. سلام، سواد و علم ضروری ترین چیز برای هر انسانی است و ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که این حق را از زنان و دختران نگیرند. نوشین رضازاده از مزار. سلام و تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. آگاهی رمز خوشبختی است، چون ما به حقوق خود و دیگران آشنا می شویم و می توانیم از حق خود دفاع کنیم و یک جامعه پیشرفته بسازیم. بانو دینا مهدیس از شنوندای همیشگی ما باز یک پیام دیگه هم دادن، گفتن که سلام بر روی موج جوانی، بانو مهدیس هستم، لطفاً آهنگی از شفیق مرید را نشر کنید در آغاز برنامه، چون متاسفانه رادیوی شما ساعت 5:20 بر ما قطع میشه از ولایت پروان. انشالله که این مشکل هم برطرف شوه، اما آهنگ شما خانم مهدیس عزیز انشالله فردا پخش میشه و تقدیم حضورتان خواهد شد. تشکر میکنیم یک دنیا از شما دوستان نازنین و همراهمان که بر ما پیامک رای میکنین. باز هم منتظر دریافت پیام های خوب و دلنشین شما هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. با روی موج جوانی همچنان باشید.
شب نالم شب دلگیر نالم شب ها نالم شب نالم شب دلگیر نالم شب ها نالم ز دست یار بی تدبیر نالم شب ها پایم طاقت رفتن ندارد که چشم آرامش خفتن ندارد طبیبا از کرم درمان من شد که درد من بکست گفتن ندارد که درد من بکست گفتن شب دلگیر نالم شب ها نالم ز دست یار بی تدبیر نالم شب ها
روزها و شبهایتان بدور از غمها باشه. دوستان عزیز تشکر که با روی موج جوانی همراه هستین. بخش پایانی را هم تقدیمتان میکنیم. موسیقی
گلانه.
دکتره برای بیمارش از مضرات سیگرت حرف میزد. برش میگفت اگه سیگرت ترک نکنی حالت وخیمتر خواهد شد. اما همین دکتر خودش سیگرت میکشید. روزانه زیادتر از یک بسته. درست مثل همین سیگرت خیلی چیزای دیگه هم برای زندگی مادی و معنوی ما مضر هست. اما ما آگاهانه انجامش میدیم. امام علی علیه السلام فرمودند خوشبخت ترین مردم در دنیا کسی است که از آنچه می داند برایش زیان آور است دوری کند، و بدبخت ترین آنان کسی است که از هوای نفس خود پیروی کند. ممنون که با ما بودید دوستان جوان. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مهاجران افغانستانی مقیم ایران گواهی نامه دار می شوند. احتمال بازگشایی مشروط مراکز آموزشی برای زنان در افغانستان و رایزنی های امیر عبداللهیان با مقامات عالی رتبه عمان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مدیر کل اداره اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران از اضافه شدن گواهی نامه به خدمات قبلی دارندگان کارت آمایش خبر داد. صادق رضا دوست، مدیر کل اداره اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران، درباره خدماتی که به اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی قانونی راه می شود گفت، برای هر مدرک اقامتی اتباع خدمات ویژه راه می شود و برای کارت آمایش در نظر است گواهی نامه به خدمات قبلی اضافه شود. مدیر کل اداره اتباع و مهاجران خارجی افزود، برای مدرک طرح سرشماری قرار است برای آن افرادی که تجربه حضور در ایران را دارند و مشغول به کار هستند و شرایط بهتری به نسبت دیگران دارند امتیازات بیشتری تعلق گیرد، چنان که در تمام دنیا به همین منوال است. لذا برای سرشماری ها، بازشماری ها و طرح شناسایی ها خدماتی در نظر گرفته می شود. سرپرست وزارت معادن حکومت موقت طالبان گفت دختران دانش آموز و دانشجو پس از رعایت حجاب اسلامی اجازه حضور در مکاتب و دانشگاه‌ها را خواهند یافت. شاه‌ابدین دلاور، سرپرست وزارت معادن حکومت موقت طالبان، سه‌شنبه شب اظهار امیدواری کرد که تا آغاز سال آینده هجری خورشیدی دانشگاه‌ها و مدارس برای دختران افغانستان باز شوند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان، گفته است که امیدواریم تا آغاز سال آینده هجری خورشیدی دانشگاه‌ها و مکاتب برای دختران بازگشایی شود. آقای دلاور در مورد تحصیل دختران گفته است که در این مورد تصمیمی گرفته خواهد شد که مطابق با شریعت اسلامی باشد و دختران دانش آموز و دانشجو با رعایت حجاب که مطابق با شریعت اسلام و عنعنات کشور باشد اجازه حضور در مکتب ها و دانشگاه ها را نیز خواهند یافت.
پوری مگو تاسه اکثر ولایتون که رسختی وقتون دی یعنی پانتون نم رسختی او سنوی مکتبون نلیشی رسختی افتدائی مکاتب رسختی تر حمل پوری با انشاءالله دسی و تصمیمونی ورسی چه آغا با دی شریعت سر مطابقی او عنعنات افغانی و سر مطابقی ام پو بارا دی.
در همین حال نرگس نهان آگاه مسائل سیاسی میگوید حکومت موقت طالبان در 16 ماه گذشته با خواسته مردم افغانستان و جامعه جهانی برای ادامه تحصیل و کار بانوان در افغانستان توجه نکرده و با گذر زمان محدودیت های بیشتر را نیز علیه بانوان در افغانستان اعمال کرده است.
16 ماه گذشته ما شما دیدیم که اونا اول دختران اجازه ندادن که به مکاتب درس بخواد به مکاتب برن. وقتی که به مکاتب اونا اجازه ندادن بارهای موضوع یادآوری شد و وقتی که اونا دخترایی که در سرکار رفتن اعتراض کردن و فقط به خاطر حق کار، تحصیل و آزادی یک تعداد زیاد از ما شما میفهمیم که به خانه هایشون اتا رفتن اونا را بندی کردن و یک تعداد زیاد از اونا به خطر مواجه شدن، اخطار دیدن، به فرمولایشون اختار دادن. با جامعه بین‌المللی هر بار وقتی که یادآوری کردن متاسفانه طالبا تمکین نکردن و حالا هم قسمی که شما در جریان هستیم در چند روز گذشته کردن که دخترها اجازه تحصیل در دانشگاه را نمیتن.
با این همه منع تحصیل دختران در دانشگاه ها سوی حکومت موقت طالبان موجی از واکنش ها را نیز در پی داشته است. از جمله شماری از دانشجویان دانشگاه های افغانستان با رسم اعتراض به منع تحصیل دختران با صدور اعلامیه اعتصاب درسی کرده اند. دانشجویان سه صنف دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در روز جمعه دوم جدی با نشر بیانیه گفتند تا زمانی که حکومت موقت طالبان در تصمیم خود تجدید نظر نکنند اعتصاب آنها ادامه خواهد داشت. با این حال اعتصاب درسی از سوی دانشجویان پسر در افغانستان با گذشت هر روز در ولایت‌های مختلف افغانستان در حال افزایش است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت معادن و پترولیم 6 معدن را به داوطلبی گذاشت. این معدن در ولایت میدانوردک و ننگرهار قرار دارند. شهاب‌الدین دلاور می‌گوید شرکت هایی که از 60 کمتر نمره گرفته حذف شدند. به گفته دلاور امنیت در ولایات تامین است و شرکت های برنده می توانند اقدام به استخراج معادن کنند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت معادن و پترولیم 6 معادن را به داوطلبی غرض استخراج گذاشت. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان میگوید که شرکت های می توانند اقدام به استخراج معادن بکنند که پیشنهادهای خوبی را ارائه کردند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که به خاطر برنده شدن به هدف استخراج 6 معادن در ولایات میدانوردک و ننگرهار شماری از شرکت ها به رقابت پرداخته که شماری از این شرکت ها از برنامه حذف گردیدند. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید که شرکت هایی که کمتر از 60 نمره گرفته در این داوطلبی نمی توانند شرکت نمایند. دلاور:
تاسو هغه شرکتونه چې تاسو لشپیتونه پورته لمبري وړي شپیتونه چې کته دغه ټول ناکام شوی دي بیګا ماته دومره رزاره وړي وو کته په لګولې وې امزای ډیر زیات شرکتونه
سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید که اکنون امنیت در تمام ولایات تأمین گردیده و شرکت‌های برنده میتوانند که اقدام به استخراج معادن نمایند. این در حالی است که پس از استقرار حکومت موقت طالبان تا اکنون شماری از معادن به داوطلبی گذاشته شده و افغانستان از جمله کشورهای غنی از ناحیه منابع زیرزمینی و معادن به شمار می‌رود. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مرز زمینی بادینی بین افغانستان و پاکستان بازگشایی شد. منابع افغان اعلام کردند دروازه مرزی بادینی که چند پیش به دلیل درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی بسته شده بود از امروز دوباره بازگشایی شد. این گذرگاه مرزی پس از نشست سران قبایل با مقامات نظامی پاکستان بازگشایی شد. بر اساس توافق، مرز زمینی بادینی 4 روز در هفته باز می شود و تنها 150 تن اجازه دارند در طول هفته از این مسیر به پاکستان سفر کنند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، افغانستان با گرسنگی شدید و سطح بالایی از ناامنی غذایی روبروست. بنیاد تحقیقات ابزرور در هند با بررسی مقوله ناامنی غذایی در 136 کشور اعلام کرد افغانستان در میان کشورهای جهان در صدر این لیست قرار دارد. بر اساس تحقیقات بنیاد ابزرور، وضعیت ضعیف اقتصادی و اجتماعی افغانستان بر زندگی کودکان تاثیر منفی گذاشته و ناامنی غذایی را افزایش داده است. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد حدود 2.8 میلیون کودک و زن افغانستان به سوء تغذیه مبتلا شده اند. بر اساس این گزارش، هند، پاکستان، بنگلادش، نیپال و سریلانکا کشورهایی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی ضعیف با ناامنی غذایی مواجه هستند. با ثبت 6 مورد جدید ابتلای کودکان به بیماری فلج اطفال یا پولیو در افغانستان، این بیماری بار دیگر سیر سعودی به خود گرفت. در حالی که سازمان‌های بین‌المللی از نزدیک شدن افغانستان به محو کامل بیماری پولیو خبر داده بودند، مسئولان محلی از ثبت 6 مورد جدید بیماری فلج اطفال یا پولیو در حوزه شرق افغانستان خبر دادند. حکم خان گلابزای، یکی از مسئولان اداره بهداشت و درمان ولایت ننگرهار افغانستان، امروز اعلام کرد 6 مورد جدید در 4 ماه اخیر در ولایت حوزه شرق افغانستان شناسایی شده است. مراسم خاکسپاری حکیموف مشهور به شیخ عبدالله، کهنه عسکر شوروی سابق، امروز در ولایت هرات برگزار شد. این کهنه عسکر شوروی سابق روز گذشته چشم از جهان پوشید و امروز در محوطه موزیم جهاد ولایت هرات به خاک سپرده شد. مرگ حکیموف برابر با 43 سال روز حمله شوروی سابق به افغانستان است. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش با این موضوع.
مراسم خاکسپاری حکیموف مشهور به شیخ عبدالله، کهنه سرباز شوروی سابق، امروز در ولایت هرات برگزار شد. این کهنه سرباز شوروی روز گذشته 6 جد چشم از جهان پوشید و امروز در محوطه موزیم جهاد ولایت هرات به خاک سپرده شده است. مرگ حکیموف برابر با 43 سال روز حمله شوروی سابق به افغانستان است. نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، در توییتی خبر از درگذشت او داده و ابراز تأسف کرده است. حکیموف یک تن از سربازان وقت شوروی بود که پس از خروج نیروهای شوروی سابق در افغانستان ماند و مسلمان شد. وی بعد از روی آوردن به اسلام تغییر نام داد و به نام شیخ عبدالله در هرات زندگی میکرد. حکیموف نگهبان موزه جهاد در ولایت هرات بود. وی در این ولایت ازدواج کرد و حاصل این پیوند یک فرزند دختر است. وی بارها داستان زندگیش، به خصوص حضورش در ارتش شوروی سابق و نبردهایی که در افغانستان انجام داده بود، به رسانه‌ها و خبرنگاران تعریف کرده است. او در این مصاحبه‌ها گفته 18 سال سن داشته که وارد جنگ افغانستان شده و همراه با سایر نیروهای شوروی به این کشور آمده بود. حکیموف از مادر یهودی اهل اوکراین و پدرش مسیحی اهل روسیه زاده شده بود. شیخ عبدالله همچنان گفته بود به جنگ بسیار علاقه دارد، از سلاح سنگین راکت سرشانه‌ای استفاده می‌کرده و وظیفه‌اش در ارتش فعالیت استخباراتی بوده، اما در جنگ هم شرکت داشته است. او همچنان در مورد اینکه در هرات باقی مانده است گفت در جنگی شدید در ولسوالی شندند هرات به شدت مجروح شده و وقتی چشم باز کرده است خود را در میان انبوهی از مجاهدین یافته. او همچنان در این گفتگوهایش با رسانه‌ها تصریح کرده بود که تا چند ماه پس از اسارت همیشه به فکر برگشت به روسیه بوده، اما بعد از اینکه شوروی سابق پیگیری در خصوص یافتن وی نکرده بود، در افغانستان ماند و در ولایت هرات در غرب این کشور برای خود خانواده‌ای تشکیل داده بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه و وزیر مکتب سلطانی عمان به طور جداگانه دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه رایزنی و تبادل نظر کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران که سه شنبه شب به مسقط سفر کرده است، ظهر امروز با سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین صبح امروز با ارتشبو سلطان بن محمد النعمانی وزیر مکتب سلطانی عمان دیدار و درباره گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران پیش از این نیز در دیدار با هیثم بن طارق آل سعید پیام کتبی رئیس جمهوری اسلامی ایران را که حاوی دعوت رسمی از سلطان عمان برای سفر به ایران است تقدیم او کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با پادشاه عمان درباره موضوعات مورد علاقه مشترک دو کشور گفتگو کرد و با مرور دستاوردهای سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسقط بر اهمیت اجرای شدن کامل توافقات به عمل آمده بین دو کشور تاکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین توسعه همه‌جانبه روابط و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، انرژی، گردشگری، ترانسپورت و سایر زمینه‌ها را مورد تاکید قرار داد. سلطان عمان هم ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک به ایران سفر کند و مناسبات دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تولید دارو با مشتقات آب سنگین هم در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران از تولید رادیو داروها به عنوان یکی از دستاوردهای مهم و اقدامات محوری سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد و گفت سالانه 1,000,000 بیمار از این ظرفیت در حال استفاده هستند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه فقط شرکت ایرانی تولید رادیو دارو در دنیا تحریم است که این مسئله نشان می‌دهد جان مردم برای تحریم کنندگان هیچ ارزشی ندارد افسود پیام مهم این مسئله آن است که جان مردم برای تحریم کنندگان هیچ ارزشی ندارد و پیوسته در حال تحریم هستند و اگر چرخه سوخت هسته‌ای در ایران نبود تولید رادیو دارو میسر نمی‌شد. اسلامی همچنین از ابراز تمایل طرف‌های مقابل برای از سرگیری دوباره مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران خبر داد. وزارت داخلی سوریه از حمله مسلحانه به نیروهای پلیس این کشور در حومه شرقی درعا و جان باختن یک نظامی و زخمی شدن دو تن دیگر خبر داد. وزارت داخلی سوریه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد افراد مسلح ناشناسی که سوار بر سه موتور بودند با مسلسل به گزمه پلیس متشکل از مدیر ناحیه الجیزه و سه پلیس در سرک قسم الجیزه در حومه شرقی درعا آتش گشودند. بر اساس این فایل یکی از نیروها با نام عامر حمیدوش جان باخت و دو پلیس دیگر زخمی شدند. در این بیانیه آمده است تحقیقات در این زمینه ادامه دارد تا عاملان این حمله شناسایی شوند. ولایت درعا از شمال به ولایت ریف دمشق، از جنوب به کشور اردن، از مغرب به ولایت قنیطره و از مشرق به ولایت سویدا محدود شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مهاجران افغانستانی مقیم ایران گواهی نامه دار می شوند. احتمال بازگشایی مشروط مراکز آموزشی برای زنان در افغانستان و رایزنی های امیر عبداللهیان با مقامات عالی رتبه عمان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. حامد کرزایی رئیس جمهور سابق افغانستان در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی گفت من مسئولیت کامل فساد و رشوه در ارائه خدمات در افغانستان را با عهده میگیرم، اما قراردادهای بزرگ، فساد بزرگ صدها میلیون دلاری با وضوح مربوط به آمریکا بود. حامد کرزایی رئیس جمهور پیشین افغانستان از پذیرش مسئولیت فساد در این کشور خبر داد و در این حال گفت که آمریکا نیز این فساد دست داشته است. کرزایی افزود که ماندن در افغانستان حتی پس از تسلط طالبان در ماه اوت 2021 تصمیم درستی بوده است. در این باره همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی اجتماعی.
جناب آقای کامبخش نکوی استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. همونطوری که میدانید حامد کرزی اخیراً در مصاحبه ای اعلام کرده که فرار اشرف غنی باعث سقوط افغانستان شده و او یعنی کرزی افغانستان را ترک نخواهد کرد. نظر شما درباره این سخن آقای کرزی در مورد سقوط افغانستان چی است و فکر میکنید که او واقعاً به دنبال چی هست در حضور پررنگی که در رسانه ها حالا داره آقای کرزی؟
بله، خوب اتفاقا ما در از این ادارات اخیر آقای کرزی تا برداشت میتونیم ببینیم. اول اینکه آقای کرزی یک سری نسته هایی که در دوره نظام جمهوری حالا بر خودش برمیگشت میخواه با اساس این کنش و واکنش ها خودش رو تبریه بکنه، یعنی اینکه حالا در واقع فساد گسترده به اوج رسیده بود، نم در واقع یک سری باجدی های برای گروه های مخالفین حکومت در اون زمان میداشت، حالا برای طالبان و برای دیگرها. زمین بعد از حالا انتخابات 2014 در جریان 2014 و به همین ترتیب در زمان انتخابات 2019 دست برد بسیار شدیدی در انتخابات در اینا را مدیریت کرد و به نحوی بحران سازی کرد و این بحران سازی مسبب این شد که بیاید دامن در واقع جامعه افغانستان را به وابستگان را در واقع به سقوط نواجی بسازد. از این راه دیگر میخواهد را خیلی تابعه بسازد. یک بحث دیگرش هم برمیگرده به این که اینها در حالا پایان این گفتگاه ها یا در واقع پایان سال 2021 مصمم بر این یا تصمیم بر این داشتن که یک اجماع درونی بین گروه های جهادی و گروه های در واقع تکنوکرات و برمحور خود شکل بگیرد تا این بتوانند آقای غنی را دور بزنند و از دور زنن آقای غنی بتوانند یک حکومت را ایجاد بکنند که در این حکومت آقای کرزی محور باشد. به این حساب یک سری حالا ملامت ها را میدارند به گردن آقای غنی و بعد گروه های دیگری که تا این خودشان تبریه بکنند. آقای ما فکر میکنند که آقای کرزی چی در دوره ریاست جمهوری خودش و چی در حالا مقطع زمانی بازنشستگی خودش و چی در امروزه هم نقش بسیار برازنده‌ای در بحران سازی افغانستان زیادی هم داشته و امروزه متاسفانه داره بازی میکند و در واقع به یک نحو میخواهد که حالا خودش را تبریه بکند و ملامت ها را به گردن دیگرها بیاندازد.
جناب آقای نیکویی، حامد کرزی چون اخیراً صحبت کرده و گفته که دلیل فساد اداری و رشوه‌دهی در حکومت ما متوجه امریکایی هاست، فکر میکنید انتقاد این موقع از امریکایی ها توسط کرزی به چه دلایلی باشه؟
خب درسته، این در واقع میرسونه که حالات متحده امریکا در افغانستان نقش بسیار برازنده‌ای داشت. تعیین حکومت در واقع کلن سیاست گذاری های داخلی و جهانی و منطقه‌ای افغانستان در دوره حکومت آقای کرزی و آقای غنی دست آمریکایی ها بود. زیرا آدم چشم پوشی نمیکنه. ولی چرا حالا این زمان زمانی هست که شما نقد میزنید؟ توجه کردید؟ من باورم این هست که اگر آقای کرزی حالا این کرزی را میگه که حالات متحده آمریکا بحران های افغانستان را ساخته است، چرا در اون زمانی که در رأس حاکمیت و قدرت بود حالا میامد ابراز عقیده میکرد و میگفت که من در واقع آلای دست ایالات متحده آمریکا هستن، آمریکایی ها یک بازیچه حالا آمدن ایجاد کردن به نام آقای کرزی که من کنار برام؟ چرا اون زمان حالا این انتقادها و نقدها را در واقع مطرح نساختن؟ ولی من فکر میکنم که یک جاهای آقای کرزی نقش بسیار برازنده در ایجاد بحران و در توسعه بحران و در فروپاشی نظام جمهوریت نقش برازنده ای داشت. ولی من فراموش نکنیم ایالات متحده آمریکا در رفت بوده، در واقع حالا بازیگر اصلی بوده، این را ما هم فراموش نمیکنیم. ولی مهره هایی که حالا آمده در این تخته شطرنج ایالات متحده آمریکا برای منافع خودش چیده و در واقع جابجایی کرده که از این آدم ها هم آقای کرزی بود. آقای کرزی در رفت این مهره ها بود و عامل آمریکایی ها در این منطقه بود.
جناب نیکویی، ایده برای باور هستن که احتمال دارد یک شخصیت سیاسی جدید و مستقل از طرف طالبان به حامد کرزی اعطا شود، چون اخیراً هم یک سفر دوره‌ای به کشورهای مختلف داشت و صحبت‌هایی داشت با چهره‌های سیاسی دولت گذشته. به نظر شما حکومت طالبان آیا به حامد کرزی اعتماد کامل و تام را خواهند کرد؟
خب ببینید، ما بیاییم طالبان را از یک منظومه فکری از اینها نگاه بکنیم. منظومه فکری طالبان همین هستند که حالا ما در واقع 15 یا 16 یا در واقع 17 ما دیدیم، حالا کمتر از یک نیم سال، حالا ما دیدیم که این منظومه فکری آمده تصامیم خودش را بر محور یک ایدئولوژی مستحکمی بر واقع حالا اسلام به اساس یک سری روی کرده های دیگر که حالا برمیگرده به همون ساختارهای قبیله قومی خودشان آمده معرفی و تبدیل کرده است. ولی باز هم باور من بر این است که طالبان هیچ گاهی یک فردی را در واقع از اون حلقه خودشان معرفی برای مدیریت بحران امروزی نمی کنند الا اینکه این ابزار باشد. حالا اگر طالبان در واقع به این نتیجه رسیده باشند که آقای کرزی می تواند یک ابزار خوبی باشد برای جمع آوری یک سری گروه های یک سری فیگوره های سیاسی که حالا چی در برون هستند، چی در داخل هستند و چی در جاهای دیگری هست، اینا را جمع بکنند و بیاین و تابع این نظام شوند، این شاید درست باشد. ولی من فکر می کنم که منظومه فکری طالبان یک منظومه در واقع ارباب رعیتی، یعنی باید تابع باشد دیگه. اگر شما تابع نباشید در این نظام جایگاهی ندارد، یعنی نقد و انتقاد و در واقع باید به ساختار ایدئولوژیک و پلتفرم خاصی از اینها باید وابسته باشید. اگر وابسته نباشید اتفاقا همین است که شما را جایگاهی نخواهند داد. حالا جایگاه میدهند ولی در یک سری جاهایی که حالا زیاد در تصامیم سیاسی نقش برازنده ای نداشته باشید، معینی باشد، حالا نمیدانم که رئیسی باشد و این جاهای دیگری. از این بحث در باور من بر این است که منظومه فکری طالبان اجازه برای آقای کرزی نخواهند داد که بیاید و به حیث یک محور در مناسبات سیاسی و مناسبات منطقه و فرامنطقه افغانستان از نشانه طالبان تصمیم میگیره.
خب به نظر شما به عنوان سوال پایانی، دستاوردها و سوغات سفر حامد کرزی از منطقه برای دولت طالبان چی باشه؟
خوب اتفاقا در اوائل که آقای کرزی از افغانستان خارج شد یک سری در واقع نگاه های مثبت بر این بود که طالبان احتمالا برن به دنبال یک اصلاحاتی که در یک سری در قاعده و در رفت یک اصلاحات بیارن. ولی موازی اخیر و پسینشان تمام این خوشبینی ها را در واقع رویش آب سرد ریختن و در واقع مردم ها حالا کنار گذاشتن. ولی باقی من فکر میکنم که حالا یک دستاوردش همینه که حالا رفته برخی از گروه ها و دولت ها و قدرت های دیگری که حالا در اروپا باشند و در واقع یک سری جاهای دیگری هم باشند، اینا را اقناع ساخته که بیاین و در محور این حالا حکومت طالبان یک گفتگوی بین الافغانی را شکل بدهند. ولی من فکر میکنم که بازم این گفتگوی بین الافغانی بر محور همون منظومه فکری طالبان هست، چون طالبان یک منظومه فکری دارند که هیچ گونه تغییری برای اون سیستم رهبریشون قائل نخواهند بود. حالا قائل میشن ولی باید خوابی باشد و بعید بسید، یعنی بعید کردن اگر نباشد بعد دیگه رای حل پیدا نمیشود. از این حقیقتر این موازی پسین طالبان نسبت به بستن درد حالا دانشگاه ها و مکاتب و مدارس برای دختر خانم ها و کار برای این خانم ها یک اندازه این دستاورد هست که حالا آقای کرزی بعد این بالی لابیگری بود، اینا را حالا به بود منفی برده و بادی تنا برده. ولی با آن هم آقای کرزی توانسته یک جاهای برخی گروه ها را حالا قانی بسازه که نیاز است که ما بریم برای گفتگو و این اداره موقت یا سرپرست و این اداره قابل اصلاح هست. فکر میکنیم که یک جاهای با برخی ها گفتگوهایی داشتند، حالا رهبران سیاسی که در گذشته نقش داشتند ولی امروزه فراری و متواری در سطح کشورهای دیگری هستند.
رئیس دانشگاه پیام نور ایران تأکید کرد محدودیتی در ثبت نام دختران افغانستانی در این دانشگاه وجود ندارد. دکتر ابراهیم تقی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای تحصیل دختران افغان گفت: دختران دانشجوی افغانستانی می‌توانند بر اساس علاقه خود در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و به دو شیوه حضوری و از راه دور در دانشگاه پیام نور ایران تحصیل کنند. این ارتباط هم همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با دکتر تقی‌زاده، رئیس دانشگاه پیام نور ایران.
ما اعلام آمادگی کردیم، چون خب دانشگاه پیامبر مرکز افغانستان رو داریم، مرکز امور بین الملل دانشگاه ما هم در رشته هایی که دانشگاه داره در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی با توجه به شرایط خاصی که الان در کشور افغانستان وجود داره، در نتیجه دانشگاه پیامبر اعلام آمادگی کرده که میتونه نسبت به پذیرش، ثبت نام، انتخاب واحد و یا ادامه تحصیل این دسته از دانشجوان اقدام بکنند و نظر به مجوزی که دانشگاه پیام نور داره، مدرک معتبر دانشگاه هم بعد از صداقت از تحصیل به دانشجوان داده میشه، محدودیتی از این جهت وجود نداره، بستر و شرایط لازم رو خود دانشگاه داره. دانشجوانی که علاقه من هستن و امکان این موضوع رو دارن میتونن طی تماس با مرکز بین الملل بعد راهنمایی لازم صورت میگیره که طی اون دسته که در ایران هستن و میتونن در صورت حضوری در از کلاس های استفاده بکنن، و چه اونهایی که در ایران هستن اما امکان تحصیل حضوری رو ندارن و یا اینکه در خارج از کشور هستن، در خود کشور افغانستان هستن، چون چه شرایط و بستر اینترنتی برای اونها فراهم باشه، قطعا میتونن از دوره‌های مجازی دانشگاه چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین استفاده بکنن و این رو خبرش رو اعلام کردیم.
آقای دکتر، فاصله زمانی مشخصی رو در نظر گرفتین برای ثبت نام این عده از دانشجویان یا خیر؟
این رو از حدوداً 10 روز آینده امکان انتخاب ها و ثبت نام رو برای نیم سال بعدی وجود داره، یعنی از 17 دی ماه، و نسبت به دانشجویانی که الان دانشجو هستن ولی محروم شدن از تحصیل در دانشگاه، چنانچه پیگیری بکنند و یا مراجعه داشته باشن و یا اینکه تماس داشته باشن از طریق سایت خود دانشگاه، راهنمایی میشن نسبت به ادامه اون تحصیل اونها به صورت مجازی. تا توجه این که ما در دانشگاه پیام نور مرکز افغانستان حدود 1000 دانشجوی افغان داشتیم، 50% اینها خانم ها تشکیل میدن، اینها تا اون میزانی که توانستن در دانشگاه پیام نور تحصیل بکنن، ادامه اینها دانشجو علاقه من باشن به صورت مجازی خواهد، ادامه همون فرایند دروس اونها به صورت الکترونیکی و به صورت مجازی خواهد بود، برگزاری کلاس های اونها، آزمون های اونها هم به صورت باز مجازی برگزار میشه. اون دست از دانشجویان که در ایران باشن چه به صورت حضوری چه به صورت مجازی، با مراجعه به مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور که در تهران هست، در سازمان مرکزی دانشگاه مستقر هست، بعد میتونن مراجعه بکنن. دفتر دانشگاه پیام نور ما، دفتر پیام نور مرکز افغانستان، دفتر و نمایندگی هم در خود پیام نور مشهد هست، در خیابان قانع سیاد شیرازی، که میتونن در اونجا مراجعه بکنن. مسئول پیام نور مرکز افغانستان ما در مشهد مستقر هست که معمولا هر 2 هفته مراجعه میکنن به کابل و این ارتباط رو وجود داره. در نتیجه ما چه در تهران در مرکز امور بین الملل، چه در مشهد نمایندگی خود دانشگاه پیام نور افغانستان که در مشهد الان مستقر هست، مسئول مرکز، و چه دانشجوهایی که در اونجا هستند، طی تماس به دانشگاه پیام نور خود کابل بعد راهنمایی لازم برای اونها صورت میگیره، برای اینکه بتونن از فرایند کلاس‌های الکترونیکی و مجازی طی راهنمایی که صورت میگیره ادامه اون فرایند دروسشون که در حال حاضر برای اونها ممنوعیت ایجاد شده، که امیدواریم که نظر به این که تحصیل دختران جز حقوق شهروندی هست این ممنوعیت برداشته بشه توسط دولت افغانستان، بعد در حال حاضر حداقل بتونن از خدمات دانشگاه به صورت الکترونیکی استفاده بکنن.
آقای آقای دکتر، با توجه به زمستان سخت افغانستان و اینکه عده‌ای از این دانشجویان احتمال داره که از دفتر کابل شما دور باشن و در نقاط دوردست افغانستان باشن و شاید هم حالا بحث اون مخارج عیاب و ذهاب رو هم نداشته باشن، کدام سایت یا کدام آدرسی رو مد نظر دارید که اینها بتونن مستقیما ثبت نام بکنن؟
این رو بایستی تماسی داشته باشن با مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور، بعد راجع به اینکه حالا شماره مستقیم اونجا سایت خود دانشگاه هم وجود داره، در همون سایت اطلاع رسانی درگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور سایتی هست www.pnu.ac.ir سایت دانشگاه پیام نوره که در اونجا میتونن مراجعه بکنن، حداقل موارد رو موارد مد نظرشون رو سوال بکنن. به روابط عمومی دانشگاه پیام نور و یا خود مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور میتونن تماسی داشته باشن. از خود دانشگاه پیام نور مرکز افغانستان دانشجویانی که در اونجا هستن شماره تلفن ها رو میتونن بگیرن، ولی اینکه تماسی داشته باشن با دانشگاه با سازمان مرکزی دانشگاه، آقای دکتر متولی در حال حاضر ریاست دانشگاه پیام نور مرکز افغانستان بر عهده داره که ایشون بین مشهد و کابل معمولا هر یک ماه چند هفته‌ای در تردد هست با پرواز مشهد کابل، بعد معمولا این تردد رو وجود دارد. میتونن از طریق خود پیام نور مرکز افغانستان شماره تلفن ها رو بگیرن برای تماس، و خود کادر دانشگاه پیام نور بدن حضور خانم ها در پیام نور افغانستان مواجه با ممنوعیت شده، آقایان در اونجا حضور دارن. بنابراین طی تماس تلفنی به همکاران آموزشی در خود مرکز افغانستان میتونن شماره تماس ها رو بگیرن و در نتیجه اون راهنمایی هایی که مد نظرشون داشته باشن، من هم به مسئول مرکز امور بین الملل دانشگاه خواهم گفت که اطلاع رسانی لازم رو از طریق سایت دانشگاه پیام نور به درگاهی رو باز بکنن و بعد موقع شما تلفن ها رو بگذارن که موقع که به اونجا بتونن ارتباط رو برقرار بکنن و راهنمایی لازم رو اخذ.
خب شنوندگان گرامی، با این ترتیب با پایان سرویس خبر این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه دیگری از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم راجع به رفتار امام خمینی رحمت الله علیه با طلاب علوم دینی به ویژه از حیث پرداخت شهریه و اصول و چارچوب های ایشان در پرداخت این شهریه با شما عزیزان صحبت بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. بر اساس یک سنت دینی پایدار، طلابی که در حوزه‌های علمی شیعه با عنوان تحصیل مشغول هستند از مراجع تقلید و مجتهدین شهریه دریافت می‌کنند تا بتوانند امرار معاش کنند و در روند تحصیل علوم دینی با مشکل مواجه نشوند. این پرداخت‌ها معمولاً بر اساس پایه تحصیلی طلاب است و بین طلاب مختلف متفاوت است. منابع مالی این هزینه‌ها از طرف مردم و از طریق پرداخت وجوهات تأمین می شود و دولت نقش در تأمین هزینه ها ندارد، چرا که یکی از افتخارات روحانیت شیعه و همچنین حوزه های علمیه در طول تاریخ استقلال مالی آنان بوده و این معنا که نهاد روحانیت شیعه در طول تاریخ به هیچ دولت وابستگی اقتصادی و مالی نداشته است. بودجه حوزه های علمیه شیعه همواره از طریق وجوهات شرعیه، خمس، اوقاف و نظرات مردم متدین تأمین شده است. از روزگار گذشته تا کنون افراد خیر و متدین املاک زیادی از قبیل زمین، باغ، مزرعه، کارخانه، مغازه و پاساج را به صورت وقف در اختیار مسئولین و متولیان مدارس و حوزه های علمیه قرار دادند تا در جهت اداره حوزه های علمیه و افراد زیر پوشش آن به مصرف برسانند، که نمونه های آن را در شهرهای مختلف ایران و نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی نیز میتوان دید. دوستان، از محل درآمد همین موقوفات یا پرداخت خمس، افراد متدین از طرف مراجع تقلید به افرادی که در حوزه های علمیه و تحصیل، تدریس، تحقیق، تبلیغ، مدیریت و انجام کارهای اداری اشتغال دارند، مبالغ به عنوان شهریه یا کمک هزینه پرداخت می گردد. البته این مبالغ برای تأمین مخارج زندگی معمولی یک انسان کفایت نمی کند و عموم طلاب مجبورند با قناعت و اجتناب از تجملات زندگی خود را بگذرانند. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اینکه فضا برای ورود بخش از طلاب علوم دینی و برخی از مشاغل دولتی فراهم شد، زندگی این بخش از طلاب نسبت به طلابی که به این مشاغل اشتغال ندارند بهتر شد، اما در حال حاضر نیز اکثر طلاب تنها به تحصیل در حوزه های علمی اشتغال دارند. درآمد دیگری به ویژه از محل اشتغال در مناسب دولتی ندارند. پرداخت شهریه به طلاب علوم دینی مبتنی بر یک سنت دینی است که از آیه 4 سوره انفال ریشه می گیرد. خداوند در این آیه فرموده است: بدانید که هر چه غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. خمس در اصطلاح فقهی عبارت است از یک پنجم درآمدی که یک فرد کسب می کند و به امام زمان علیه السلام و سادات اختصاص می یابند. و در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باید به فقیه جامع و شرایط داده شود، شارع مقدس به صاحب مال فرصت داده، چنانچه تا یک سال آن را در نیازهای خود و خانواده استفاده نکند و تمام یا مقداری از آن تا پایان سال زیاد بیاید، خمس آن را بپردازد. خمس دو بخش دارد، سهم امام و سهم سادات. نیمی از خمس یعنی سهم امام برای صرف کردن در مصارف عمومی جامعه، اعم از هزینه های مربوطه به تحقیق، تدریس، تبلیغ و ترویج علوم دینی، تأسیس حوزه علمیه، مساجد یا کمک به فقرا، مساکین و مصیبت زده ها در اختیار مرجع تقلید قرار می گیرد و تشخیص اولویت مصرف آن با اوست. نیمی دیگر خمس هم سهم سادات فقیر و محتاج است که صدقه به آنها حرام است. مراجع تقلید درصد از سهم امام را به جهت تعطیل نشدن تبلیغ و گسترش دین و البته گسترش کمی و کیفی آن و نیز پرورش افرادی که متخصص مسائل دینی باشند قرار می دهد که بخش از آن شهریه است تا بخش از نیازهای اولیه طلاب علوم دینی تأمین می گردد. شهریه‌ای که به طلاب پرداخت می شود به خاطر درس خواندن نیست، بلکه به خاطر تبلیغ دین است. لذا طلبه‌ای که بعد از اتمام درس و تبلیغ می پردازد از این شهریه بهره‌مند می شود و البته طلبه‌ای که به مشاغل دیگر از جمله مشاغل دولتی وارد می شوند تعلق نمی گیرند. این شهریه بخش از نیازهای اولیه طلاب را تأمین می کند تا با دغدغه معیشتی کمتری بتوانند به یادگیری معارف اسلامی مشغول شوند و در نهایت بتوانند به تبلیغ مسائل دینی و آموزش احکام مورد نیاز مردم و ترویج اعتقادات و اخلاقیات اسلامی بپردازند. پرداخت شهریه در حوزه‌های علمی شبیه بورسی است که توسط برخی از دانشگاه‌ها به دانشجویان یا اساتید داده می‌شود تا بتوانند با بهره‌مندی از آن یک دوره تحصیلی مورد تایید آن دانشگاه را بگذرانند. امام خمینی رحمت الله علیه با عنوان یک مرجع تقلید بزرگ در پرداخت شهریه به طلاب علوم دینی دارای اصول و چارچوب هایی بود که ایشان را از علما و مراجع دیگر متمایز میکرد. برای امام خمینی سخت کوشی طلاب در تحصیل علوم دینی یکی از معیارهای پرداخت شهریه بود. به همین دلیل برای اطمینان از اینکه این طلاب در تحصیل علم جدی و کوشا هستند از ایشان امتحان می گرفتند و پس از قبولی برای ایشان شهریه مقرر می کرد. آیت الله محمدی گیلانی در این زمینه نقل می کند: پس از اینکه امام به نجف اشرف مشرف شدند و در مسجد شیخ انصاری درس خارج مکاسب را شروع کردند، برای طلبه ها شهریه ای مقرر نمودن. البته بعد از آن که طلبه ها نزد ممتحنانی که از طرف ایشان معین شده بود امتحان می دادن و قبول می شدن، شهریه به آنها داده می شد. این برنامه امتحان از طلاب برای تعلق شهریه باعث شد که طلبه ها به طور جدی درس بخوانند. امام خمینی رحمت الله علیه در پرداخت شهریه به طلابی که درس خوان بودن را یک معیار جدی می دانستند و نزد ایشان محل اقامت یا شناخت قبلی ملاک مهم برای پرداخت شهریه به حساب نمی آمد. حجت الاسلام محسن ثقفی در این زمینه نقل می کند: اگر امام ملاحظه می کردند که محصل علوم دینی به درس علاقه‌مند است و اشتغال به تحصیل دارد، در حد توان به هر نحو ممکن به او کمک می‌کردند، چی آنکه طلبه در قم باشد یا در شهرستان‌های دیگر، خواه آن طلبه را بشناسند یا نشناسند. اگر حس می‌کردند که آن طلبه به خاطر اشتغال به تحصیل نمی‌تواند به دنبال پول برود، به صورت‌های مختلف به او کمک میکردن یا از طریق وکلا و نمایندگانشان یا توسط مقلدینی که برای ایشان پول می آوردن. امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به طلابی که در تحصیل علوم دینی جدی نبودند و کاهلی می کردند واکنش نشان می دادند، که یکی از مصادق این واکنش عدم پرداخت شهریه به آنها بود. حجت الاسلام سید عبدالحمید ایروانی در این زمینه نقل می کند: امام خمینی در تشویق اهل علم و محصلان به فرا گرفتن علوم فقه و اصول و دستیابی به درک عالی شیوه های مختلف را انتخاب می کردند. گاهی اگر کسی به بطالت و سستی ایام خود را می گذراندند، با وجود آن که وجوه شرعی باید مصرف طلبه ها و محصلان بشود، آمادگی نداشتند که از سهم مبارک امام زمان علیه السلام به او کمک کند. امام خمینی پرداخت شهریه مناسب و مکفی به طلاب درس خوان را یکی از راه های تقویت حوزه های علمیه می دانستند. به همین دلیل در دوران مرجعیت ایشان شهریه طلاب افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. حجت الاسلام سید جعفر کریمی در این زمینه نقل میکند: یک روز امام مرا خواستند و فرمودند حکومت بعث بنا دارد حوزه نجف را منحل کند. من در اینجا وظیفه شرعی خود احساس میکنم که نهایت کوشش خود را به خرج دهم تا ممکن است نگذارم حوزه نجف منحل شود و یکی از راه های جلوگیری از این کار رسیدگی به وضع طلاب علوم دینی و ازدیاد شهریه آنهاست. حجت الاسلام سید محی الدین خرقانی هم در مصاحبه با صدا و سیما این نکته را تأکید کرده است. وقت امام وارد نجف شدن، وضع شهریه طلاب خیلی نامساعد بود و عموماً در مضیقه بودند، چرا که حد اکثر شهریه‌ای که از مراجع وقت دریافت می کردن حدود 2.5 دینار بود. این در حالی بود که کرایه یک مسکن محقر در نجف تقریباً 2 دینار بود. امام که آمدند، اولین تقسیم شهریه‌ای که داشتند 3 دینار بود و کم کم این شهریه بیشتر شد. 3 دینار ماه اول، در ماه دوم 6 دینار شد و بعد هم تا 30 دینار هم رسید. بله دوستان، امام خمینی نسبت به وضعیت زندگی و معاش طلاب بسیار حساس بودند و پیگیر بودند و در صورتی که مطلع می شدند طلبه در مضیقه هست به او کمک می کردند. حجت الاسلام محمد ابراهیم انصاری انارکی در این زمینه نقل می کند: امام همیشه به طلبه ها و خصوص طلبه های جوان توجه داشتند و دائما از وضعشان پرسجو می کردن و در صورت نیاز رسیدگی و توجه خاص مبذول می داشتن. این در حالی بود که از طرف ساواک و دولت وقت تحت فشار بودن. رژیم شاه اجازه نمی دادن که پول به دست امام برسد. با وجود این، ایشان تا آنجایی که امکان داشت از کمک به طلبه ها دریغ نمی ورزیدن. بله شنونده های عزیز و ارجمند، وقتی این برنامه با پایان رسید، انشالله در برنامه بعد این بحث را با شما عزیزان ادامه خواهیم داد. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان میکنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. خطر ورشکستگی دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان در پی ممنوع شدن تحصیل دختران و شکایت دکانداران هرات از افزایش دریافت مالیات. اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می‌گوید که پس از تعلیق دانشگاه‌ها برای دانشجویان دختر، 35 دانشگاه خصوصی با خطر ورشکستگی روبرو شده. این اتحادیه هشدار می‌دهد که اگر به دانشجویان دختر اجازه تحصیل داده نشود، بیشتر دانشگاه‌ها به علت مشکلات اقتصادی بسته می‌شوند. محمد کریم ناصری، مسئول بخش رسانه‌های اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، میگه که 30 تا 35% درصد از دانشجویان این دانشگاه ها دختر بودن. او در این باره گفت که مشکلات اقتصادی بی حد زیاد شده، اکنون که ما با شما مصاحبه می کنیم از 30 تا 35 دانشگاه با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و اگر حل نشوه ممکنه که بسته شوند. در همین حال مسئولان در وزارت تحصیلات عالی طالبان میگن که موانع بر سر راه دانشگاه های خصوصی را برطرف خواهند کرد. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات